أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. چون سوره مبارک روم در مکه نازل شد و طرح مسئله معاد از ضروری ترین مسائل مکی بود، لذا قرآن کریم بعد از بیان آیات توحیدی ضرورت مسئله معاد را ذکر کردند که اگر معادی نباشد، یعنی حسابی بعد از مرگ از پاداش کیفر نباشد، جهان می شود پوچ. و چون جهان حق است و عدل و ظلم یکسان نیست، پس معاد ضروری است. اکنون که ضرورت معاد ثابت شد، اونگاه بحث می شود که خدا چگونه مرده ها را زنده می کند. اول از سنخ برهان است، دوم از سنخ جدال احسن است. المعاد و حقون با برهان ثابت شد، اما خدا چگونه مرده ها را زنده می کند، این هم قابل اثبات با برهان است هم با جدال احسن. جدال احسن است که مقدماتش هم معقول باشد هم مقبول. اگر مقدماتش معقول نباشد فقط مقبول باشد، این بهره سوء از جهل مخاطب است. اما وقتی مقدماتش هم حق باشد هم مورد پذیرش مخاطب باشد، میشه جدال احسن. در یعنی این که خدای سبحان بر اساس قدرت مطلقه میتواند مرده ها را زنده کند، این برهانیست، این حقه. اما از مقدمه دیگر که مقبول مشرکان از کمک گرفتن، میشه جدال. فرمود شما که قبول دارید خدای سبحان انسانها را آفرید، آسمان زمین آفرید، لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. پس آسمان و زمین و انسان را خدا آفرید. اعاده که آسان تر از ابتداست، پس خدا میتواند. پس معاد حتمی است، برای اینکه اگر نباشد عالم میشه پوچ. چون هر کس هر کاری کرد، بعد از مرگم که میشه معدوم، و در بین معدومم که فرق بین صالح و طالح نیست. چون به صورت قیاس استثنایی اگر معاد نباشد، لازمش بطلان عالم و پوچ بودن عالم است و تالی مستحیل. فالمقدم مثلو، پس فالمعادو حق لا ریب فی. حالا سخن از کیفیت آفرینش مجدد است، این با جدال احسن حل می شود. و شما که قبلا قبول کردید خدای سبحان آسمان و زمین را آفرید، اعاده آسان تر است. منتها در باره خدای سبحان آسان و آسان تر معنا ندارد، که برخی از وجوه در نوبت های قبل گذشت، ممکن است بعضی از این وجوه هم بازگو بشه. نه، پر متحیل است، یعنی آسونه. اگر بفرمود به و حینون علیه حینون یعنی آسان است، معناش نیست که یک کار آسان است یک کار آسان تر. اما این آیه 26 سوره 27 سوره روم که محل بحث است میفرماد اعاده برای خدا آسان تر است. اگر چون که این ضمیر علیه به الله بر نگرده به مخلوق برگرده که یکی از وجوه تفسیری این آیه است، دیگه همچه سؤال مطرح نیست. اگر به الله برگرده نیاز به توجیه دارد. خب پس معاد ضروری است برای اینکه عالم حق به خلق به حق خلق شده است، و اگر معاد نباشد عالم میشه باطل. ما خلق السماء والارض ما بینهما باطل. چون به دنیا چه بر نمیگردند، به معاد بر میگردند. معاد را قرآن کریم به عنوان هدف و روز حساب و کتاب به روز بهشت و جهنم معرفی کرد. نه، فرمود به این که اصل این دنیا را تو سوره مبارکه بقر ابراهیم فرمود به این که آسمان عوض میشه، زمین عوض میشه، یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات. پس به جایی باید برسید که حساب و کتابی باید باشد که من یه عمل مثقال ذره خیران یره و من یه عمل مثقال ذره شرن یره. یه هم چیزی رو فرمود ضروریست باید باشد، وگرنه طبق آیات سوره جاسیه و آیات دیگر اگر انسان ها همه معدوم بشن بعد از مرگ خبری نباشد، افنجعل المسلمین کالمجرمین، به این باطله دیگه. پس اصل معاد حق لا ریب فیه. اگر اونها بگوین به این که یک کسی آمده میگوید که اذا مزدقتم کل ممزق لفی خلق جدید، با استکبار و استنکار این حرف را روبرو می شدن، می گفتن آیا شهیده کسی آمده ینبه کم که ازا مزلق تون کل موزقه نکم لفی خلق جدید، یه خبر تازه بود برای اونها شگفت‌انگیز که مگر انسان بعد از مرگ زنده می شود. قرآن آمده معاد را معنا کرده، بهشت و جهنم را معنا کرده، قیامت را معنا کرده، 50,000 سال بودنش گفته، یه هم چیزی را انت کرد. حالا اگر سوال بشه چگونه خدا مرده را زنده می کند، می فرماد به این که شما که قبول کردید اصل عالم را خدا آفرید، ایجاد مجدد آفرین مجدد آسان تر از اول است. این آسان تر بودن یه مقدار توجیهش قبلا گذشت، یه مقدار خواهد آمد. نه، برای خداوند ضرورت ندارد، یه امر ضروری الوقوع است. این یجب و عن الله است نه یجب و علی الله. قبلا گذشت که معتزله فکر میکردن که چیزایی که حق است یجب و علی الله است. امامیه طبق رحمه بوده ائمه علیهم السلام فرمودن که چیزی بر خدا واجب نیست، چون خدا حکیم محض است و قدیر صرف، یقیناً این کارها را با اراده انجام میدهند. یجب و عن الله است نه یجب و علی الله. خب اما اینکه در بحث دیروز اشاره شد که افراد صالح رؤیای خوبی میبینند، گاهی ممکن است کسی صالح باشه رؤیایی نبینه، اما اون چرا که دیگران در خواب میبینن خدا در بیداری نصیب او بکنه. اگر خوابی ندید دلیل بر نقص نیست، اگر پیشرفت علمی نداشت دلیل بر نقص است. حالا این پیشرفت کمال و علم یا در رؤیاست یا در رؤیت، بالاخره انسان باید ترقی بکند، اگر نکرد ناقص است. مطلب دیگه این که در جریان وصف کردن که حالا وله المثل و اعلی، خدای سبحان هم سبوح هست هم قدوس، نه نقص دارد نه کمال محدود. پس چگونه خدا فرمود سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین؟ خدا منزه است از وصفی که دیگران میکنند، اما بندگان مخلص اگر خدا را وصف بکنند این کار صحیح است. سرش این است که بندگان مخلص که بالاتر از مخلصند، اینا به قرب نوافل راه یافتند در اثر اون ولایتشون. اول محب خدا بودند، بعد سیر الهی داشتند، با نوافل محبوب خدا شدند. وقتی محبوب خدا شدند برابر حدیث قرب نوافل، ذات اقدس اله در فصل سوم، نه فصل اول و دوم، یعنی مقام ذات نه، مقام صفات ذات که عین ذات است نه، مقام وجه اللهی، فیض اللهی، نور اللهی، تو این مقام که فعل خداست، همون کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به. اگر کسی مخلص شد به قرب نوافل میرسد، وقتی به قرب نوافل رسید ذات اقدس اله در مقام سوم، فصل سوم که مربوط به فعل خداست، زبان این شخص است. وقتی زبان این شخص شد، این شخص با زبان الهی خدا را وصف می کند، لذا طرزی وصف می کند که شایسته خدای سبحان باشد. ائمه این طورن، اولیاء الهی، معصومی انبیاء علیهم السلام این طورن. خب مطلب دیگه این که قبلا روشن شد که حرکت نمیتواند دائمی باشد، یه چیزی دائما بگردد، زیرا حرکت به سوی کمال رفتن است. اگر دائما یک شی بگردد، این معناش بی هدف بودن است. لذا حرکت با ابدیت سازگار نیست، حتما دار ممر و دار فرار به دارالقرار باید منتهی بشه. اما این معناش منافات ندارد که انسان داره کمالات نامتناهی باشه. اولا هر انسانی اینچنین نیست که لائق کمالات نامتناهی طولی باشه، برای اینکه افراد همه از خدایان و همه به سوی خدا میروند، اما هر کی از هر جا آمده است به همون جا می رود، به معادل اونجا می رود. مثل اینکه این ابرهای مختصر که باران را به همراه دارن، اینا همه از دریا برخواستن و همه اینها حامل بارانن و همه این بارانها دوباره به دریا برمیگردد، اما اون ابرهای کم باران فقط نهر تشکیل میدهند، این نهر به اوائل دریا میرسد، برای اینکه این از عمق دریا بر نخواست، از همون لبه دریا برخواست. ولی اون ابرهای پرباران که سیل آورند، این سیل خروشان میشود تا به وسط های دریا برسد. این دوتا آب همه از دریا برخواستن، هر دم به دریا برمیگردن، اما یکی سیل است و یکی نهر عادی. همه از خدایان و همه به سوی خدا برمیگردن، اما اون که اول و ما صدر من الله است، این در قوس سعود به دنافت در لا میرسد. اونها که از مراحل میانی یا نازل پدید آمدن به مراحل نازل میرسن، منتها دارالقرار اینها ابدی است. معنای ابدیت این نیست که حرکت ابدی باشه، معناش این است که کمال ابدی است و اینها ثابتن، نه ساکن. ممکن است خدای سبحان بعد از اینکه بساط آسمان و زمین را تغییر داد با آسمان زمین قیامت، طرز دیگری، آسمان دیگری، زمین دیگری بیافریند. همونطوری که ما الان تو هزارمین آدمیم، همون روایتی که مرحوم صدوق تو خصالش تو باب الف چون ایشون از واحد شروع کرده به اثنان و ثلاثه و اربعه و خمسه و اینا تا به مئه و مئتین و تا به الف میرسد. چیزی که احادیث که مربوط به هزاره است، هزار کلمه واژه هزار در اوناست، اونجا ذکر میکند. مرحوم صدوق تو کتاب قصار از تو بحث باب الف دارد که ما الان هزار آدم را پشت سر گذاشتیم، ما فرزند نسل این هزارمین آدمیم. خب اگر این الف ناظر به کثرت باشد، معلوم نیست که عمر دنیا چقدر باشد، زمین چقدر سال باشد، میلیاردها سال باشد. این حرف ناسخ و تواریخ که نیست که بگه 7000 سال قبل پدید آمد. خب طبق این الف هزار آدم، هر آدمی نسلی دارد و قرون فراوانی هم دارد. عالم ها متعددن، آدم ها متعددن، ما تو فرزندان آدم آخریم و تو از تو باب سمانیت دارد. فعلا شما تو هشتمین عالمید. حالا هر عالمی چند تا آدم داشته باشه و نسل داشته باشه اون را خدا میدونه. هم تو باب سمانیه آمده است که شما تو عالم سامنید، هشتمین عالمید. هم تو باب الف آمده که شما فرزندان اون آدم هزارید، هزارمین آدمید. خب از این طرف بعد ممکن است بعد از ما هم خلق بکند. این دوام حرکت یعنی دوام فیض به این معنا نیست که یک موجود مشخص این دائما بخواد حرکت کند. حرکت بدون هدف محال است. وقتی به هدف رسید آرام بشود. هذا اولا. و ثانیا اگر انسان دائما بخواهد حرکت کند باید دائما تو دنیا باشه، برای اینکه تکامل انسان به دین دیگه، به اعتقاد است و اخلاق است و حقوق است و فقه و احکام عمل صالح و همه اینها تو نشأه دنیاست. در آخرت یعنی انسان بعد از مرگ که شریعتی ندارد، کاری باید انجام بده که برو واجب است، کاری را نباید انجام بده که برو حرام است، اینا نیست. اگر اونجا هم همین باشد که میشه دنیا دیگه داره عمل است نه داره حساب. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم از غرر روایات اون حضرت است که همین را به حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه از وجود مبارک پیامبر نقل میکند که الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. اگر فردا هم ظرف عمل باشد، اونجا هم بلاغه یه دینی، یه مکتبی، یه پیغمبری، یه امامی لازم است که احکام رو بر انسان بگه. چون انسان که بدون عمل صالح به مقصد نمیرسد، کامل نمیشود. تکامل انسان به عمل صالح است. عمل صالح هم که محتاج شریعت است. پس طبق این دو وجه حرکت انسان نمیتواند دائم باشد. انسان می رود در بهش ثابت می شود نه ساکن. حالا کیفیت بهره برداری انسان از کمالات با حفظ ثبات در بهش چگونه است؟ اونجا که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، برقی نیست که صنعتی باشد، شمس و قمری نیست که طبیعی باشد، فضای بهش را خود بهشتیا نور می دهند. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الارض، که در دنیاست نورهم یسا بین ایدیهم، در آخرت است. یه انسان نیر نورافکنی است که فضای محیط خودش رو روشن میکند و دائما ثابت است بدون حرکت. خب یا تجرد مثالی یا تجرد عقلی، بالاخره اگه حرکت دائمی و اگه ماده است که بالاخره باید حرکت کند به کمال برسد. اگر ثابت شده است دیگه مقصد رسیده. اگر به ثبات مثالی یا عقلی یعنی ملکوتی یا جبروتی نرسید نشه. البته مال روح اوست نه مال بدن. بدن تابع روح است. روح هر مقداری که باید لیاقت داشته باشه دارد و تو بهشت همین بدن هست، همین روح هست، منتها روح به مقصد رسیده است. خب و بله، اما ماده باید استعداد داشته باشد، تفضل دارد، اما این ماده باید پذیرا باشد، مثل دنیا که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. اگر کسی تو فضای کفر باشد، تو فضای شرک باشد، دیگه فضل الله هم شامل حالش نمیشه. با تو فضای دین باشه و حالا یا پدر صالحی داشت، مادر صالحی داشت، یا مشمول دعای خیر دیگری بود، چون او ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء مشیعتش رو حکمت دیگه. این از قرر بیانات امام سجاد سلام الله علیه است که بارها خونده شد تو صحیفه. حضرت می فرماید یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدای حکیمی که هیچ توسلی جلوی حکمت تو را نمی گیرد، با هیچ وسیله نمی شود از تو کاری خواست که بر خلاف حکمت باشد. خب اگر ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء مشیعتش روی حکمت دیگه. خب بله، جریان هست، نه انسان کامل می شود، انسان با کند و کاف کار می شود. ذیل همون آیه یفجرونها تفجیرا، مرحوم امیرالاسلام تو مجمع دارد که در بهشت چشمه تابع بهشتی است، مثل دنیا نیست. دنیا اگر کسی خواست خانه، چادری، مسکنی، مأوایی داشته باشه، بررسی میکنه کجا آب هست، کنار آب چادر بزنه، کنار آب خانه بسازه. اما در بهشت اینطور نیست که یه چشمه در جایی باشه، بهشتی کنار اون چشمه خیمه بزنه و زندگی کنه، بلکه یفجرونها تفجیرا، مفجر عیون خود بهشتی هست. بهشتی اگه اراده کرده است که همین جا که هست چشمه بجوشد، با دست خط میکشد یا اشاره میکند چشمه میجوشد. این طور است. اونها جاری هم، نه انهار چهارگانه جاری است، اما این طور نیست که بهشتی زحمت بکشد و حرکت کند، کار انجام بدهد، یا ایمان و عمل صالح داشته باشد. یعنی تجلیات دنبال دنیاست، نه اینکه اونجا نظیر دنیا خوندن یه آیه ثواب داشته باشد، کسی این آیه را بخونه یه درجه بالاتر بگیره که بشه مستحب. این اون چرا که در دنیا خونده است، همونها در آخرت یکی پس از دیگری ظهور میکند. این عمل صالحایی که در دنیا انجام داد، یوم تجد اون چرا که انجام داد من خیر محضرا، همه رو میبیند. این چنین نیست که مثل در دنیا که اگر یک آیه بخونه ثواب داره، مستحب است قرائت قرآن. خب این شریعت است و دستور دادند و قرائت قرآن میشه مستحب، اما اونجا که از این سنخ شریعت نیست. فرمود و له من فی السماوات و الارض کل له قانتون. حالا این و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده، اگر و هو احون علیه که چندین وجه شده است، هم اهل سنت هم اهل شیعه ها، هم ضمیر علیه اگر به مخلوق برگرده، یعنی برای مخلوق ها کار دو قسم است، ابتدا حین است، اعاده احون، این ده برای مخلوق ها. یا نه اگر زمین به الله برگرده، یعنی به نظر شما کار را یک صاحب کار ابتداءن بخواهد انجام بدهد اگر مقتدر باشد حین است، و اگر ثانیاً بخواهد انجام بدهد احون است به نظر شما، یا بر شما احون است یا به نظر شما احون است. بنابراین فرض ندارد که کاری نسبت به ذات اقدس اله احون باشد. و اگر گفتیم این هو احون علیه نظیر الله اکبر است، این دیگه معنای جدای خواهد داشت. تو الله اکبر ملاحظه فرمودید که گاه گفتن الله اکبر معناش نیست که موجودات دیگر کبیرند و خدا اکبر است، بلکه موجودات دیگر همشون نازل و ضعیفن و خدا کبیر است. این اکبر معنی کبیره. اما اون دو تا روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده به مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب صلات، تو بحث اذکار، چون کتاب صلات یک کتاب ذکر داره، یک کتاب قرآن داره، یک کتاب دعا، این رو صاحب وسائل تبعا للفقها رضوان الله علیهم وسائلش رو به این سبک تنظیم کرده. شما کشف القطار که میبینید یا سایر کتاب های فقهی رو میبینید، میبینید تو کتاب صلات سه تا کتاب رو هم ذکر میکنن. این کتاب القرآن که چقدر قرآن بخونیم، چی قرآن بخونیم، آداب قرائت قرآن چیست، یکی کتاب دعا، یکی کتاب ذکر. این سه تا کتاب تو کتاب صلات کشف القطاع هست، تو کتاب صلات بزرگان دیگه هست. مرحوم صاحب وسائل هم این سه تا کتاب را تو کتاب صلات آورده. یک تو کتاب صلات که کتاب ذکر است، خب گفتن تسبیحات زهرا زهرا سلام الله علیها تو تعقیبات نماز است، ذکر است و ماننده آن. ذکر شب چیه، ذکر روز چیه، ذکر روز جمعه چیه، ذکر لیالی متبرکه چیه. یکی این که معنای الله اکبر چیه. دو تا روایت است، یکی حضرت ابتداعا فرمود، یکی به عنوان جواب سوال. اون دو تا روایت رو که مرحوم صدوق تو توحید نقل کرده، صاحب وسائل تو کتاب و ذکر صلات نقل کرده، این است که حضرت ابتداعا از کسی سوال میکند که الله اکبر یعنی چی، اون راوی عرض میکند که الله اکبر و من کل شی. حضرت فرمود مگه چیزی تو عالم هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ این غیر از آن است که فخر رازی میگوید که همه چیز ضعیفن، همه چیز حقیرن و خدا کبیر است. پس اکبر معنی کبیره، که میخوان این هو اهون را با آیه سوره مبارکه مریم که قبلا خونده شد هو علی حینون هماهنگ کنن. این اهون به معنی حین است، مثل این که اکبر معنی کبیر است. این یه معنی است. حضرت اما که اون چی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد مطلب دیگه است. حضرت فرمود مگه تو عالم چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشه، حالا یا حقیر یا غیر حقیر. نه اینکه تو عالم چیزی هست و حقیر است و خدا کبیر است. حضرت فرمود مگه چیزی تو عالم هست؟ عرض کرد که پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. این کجا؟ اون کجا؟ خب این روایت دومم خود حضرت ابتداعا الله اکبر را معنا میکند که الله اکبر من ان یوسف، اون یکی رو به عنوان جواب سوال بیان میکند. این روایت همچون باید خاک بخوره. بارها یعنی بارها به عرضتون رسید که اگر یه روز این روایت ها بیاد تو حوزه به درس درسی بشه، حداقل 50-60 جلد کتاب درباره اون هست، مگر با این جریان استحساب بیش از 4-5 جمله است. لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر مثله. حالا ما کار با قدما رضوان الله علیه نداریم، تو همین علمای بزرگوار این قرن اخیر 50-60 جلد کتاب، 50-60 جلد کتاب یعنی 50-60 جلد کتاب رو همین 5-6 جلد 5-6 جمله نوشته شده دیگه. شما تقریرات درس مراجع بزرگوار رو درباره استصحاب که بررسی کنید، بعد از حذف مکررات هر کدام یه جلد درباره استصحاب کتاب دارن، حداقل 50 جلد کتاب درباره همین 5 جمله نوشته شده. استصحاب تعلیقی چیه، استصحاب تنجیزی چیه، استصحاب زمانی چیه، استصحاب زمانیات چیه، استصحاب زمان چیه، استصحاب حکمی چیه، استصحاب موضوع چیه، شک در مقتضی چیه، شک. این حرفا که تو آیات و روایات نیست که، اینا رو عقل استنباط میکنه. اگر اون معارف که قابل قیاس نیست با مسئله لا تنقض الیقین بشک، اونا مگر عرضه بشه پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم مگر میشه گفت تو عالم کسی نیست؟ این یه حرف بیه نیست که عالم موجودات فراوان داره. چجور میشه ما حرف سعدی و امثال سعدی را ترجمان این حدیث ندانیم؟ او میگوید بر عارفان جز خدا هیچ نیست، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناست، ولی خورده گیرند اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیوودت کیستند؟ پاسخ میدهد بلند از پیش تو خورشید به موج، عظیم از پیش تو دریا به موج. همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. ما نفخه سور اول را که قبول داریم، عرفای ما، بزرگان ما همکنون نفخه سور اول را میبینند. ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه سور. خیلی ها باید بمیرند و نفخه سور بشه و نفخه اول بشه و نفخه ثانی بشه تا بفهمن عالم چه خبریه. ما نمرده نفخه رسول را میبینیم. خب حضرت فرمود مگه چیزی تو عالم هست؟ ارشد پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. باز یه معنای دقیق تری اونچه که تو ذهن می آمده آمد از همین حدیث تو بحثای قبل اشاره شد که این الله اکبر من ان یوسف موجبه معدوله است یا سالبه محصله. یعنی الله اکبر من ان یوسف یا الله لا یوسف، این دو مرحله است. غرض آن است که اگر کسی اون صحنه را دید، کل عالم سر جاش محفوظه، آسمان و آسمانی هست، زمین زمین ها هست، شریعت هست، دین هست، حلال و حرام هست، اما همه چیز مرآت حقن، صور مرآتیه حقن، طبق اون بیانی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق در روزه کافی تو باب مجلس ذکر و مجلس رضا فرمود اشیا و منزل صور مرآتیه. خب اگر این شد و احون علیه، یعنی این آسان تر از آن است که در باره خدا مطرح بشود. چیزی برای خدا سخت و سختتر یا آسان و آسانتر نیست. اومد اون دوتا روایت که چند بار هم بسیار اینجا آمده خونده شده و نسی هم منسی ها شد، الان هم که روایت رو از بسیار لغل بکنیم بازم نسی هم منسی هاست. وقتی فرمود الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا این جریان احون از آن است که کسی مطرح کنه که چیزی برای خدا سهل است یا برای خدا سهلتر، این فرض ندارد. خب اگر این چنین شد اومد و له المثل الاعلا، معنا خودش پیدا میکند. یعنی هر وصفی را که شما پیدا وصف کردی خدا بالاتر از آن است. ما اون معنا را که نمیتوانیم ادراک کنیم، ولی مصادیق کاملش رو شما تو همین روایت تو زیارت جامع کبیر در وصف ائمه علیهم السلام آمده. ما در بین انسان‌های کامل این نمونه ها را داریم که هرچه اینها به اذن الهی بخواهن حاصل است، از احیای موتا و مانند آن. تو زیارت جامعه یکی از اوصافی که برای اهل بیت علیهم السلام آمده است همین مسئله اعلا بودنه. تفسیر علی ابن ابراهیم هم بخش از این حرف ها را نقل کرده که اهل بیت علیهم السلام اینها مسئله اعلای الهی هن. البته در حد میراث بودن و آیت بودن، چه در آسمان چه در زمین این چین است. بعد فرمود او عزیز مطلق است، او حکیم مطلق است. قرآن کریم که کتاب توحید است، عزت را، کمال را، حیات را، حکم را، رزق را، فتح را، این کمالات را برای خیلی ها ثابت می کند. اگر گفته شد خدا خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، خیر الفاتحین است، او احسن الخالقین است، یعنی خلقت را خدا به غیر خودش هم اسناد داد، اما همه اینها را جمع‌بندی می‌کند، می‌فرماید اون چرا که من به دیگران نسبت می‌دهم اینها مرائی و مرایای منند، اینها زیر مجموعه مدبرات منند. اگر من گفتم العزت لله و رسوله و للمؤمنین، حواستون جمع باشد، یک جا عزت مال من است، العزت لله جمیعا. اگر به یه عده گفتم اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اگر به یه عده گفتم خذوا الکتاب بقوه یا خذوا ما آتیناکم بقوه، حواستون جمع باشد. تو سوره بقره فرمود القوه لله جمیعا. اگر گفتم وجود مبارکه عیسی به اذن من خلق میکند، تخلق من الطین کهیئت طیر، و خدا تبارک الله احسن الخالقین، حواستون جمع باشد همه اینها ابزار قدرت منن، تحت تدبیر مدبرات منن، چون الله خالق کل شی. هیچ یعنی هیچ کمالی رو خدای سبحان به غیر خود اسناد نمیدهد، تا معناش این باشد که اونها کاملن، منم کاملن، منتها من بیشتر دارم، از این قبیل نیست. فبود اونایی که اونا دارن مال من است، نه اینکه من به اونها دادم تفویزن، بلکه برای همه اینها میگم و ما رمیت از رمیت بلاکن الله رما. اینا مجاری کار منن، ابزار کار منن. من اگر بخواهم به کسی خیر برسانم، به دست زید و عمر میرسانم. اینی که بینید فرق مرحوم قاضی و دیگران در اون زندگی نامهشون که شما بینید اینه. دیگران همون مثال میوه که ذکر میشد، اگر یه سبد میوه به کسی برسه، این دو تا سوال دارد، میگه این چیه؟ میگن میوه است. کی داد؟ فرون باغبون. اما مرحوم قاضی و سایر موحدان ناب این سه حرف دارن، میگن چیه؟ این میوه است. کی آورد؟ کی آورد یعنی کی آورد؟ فرون باغبون. کی داد؟ معلومه دیگه، خدا داد. هرگز نمیگن کی داد، میگن کی آورد. خب این موحدان زندگی کردن، مواظب دهن و زبان بودن چیز دیگه است. این تمرین سالیانه میخواد. ما بکن من نعمت فمن الله. اینا قرآنی زندگی میکنن. بعضی ها مثل ما ها قرآن میخونیم، بعضی ها هم قرآن میخونن هم باور دارن و هم قرآنی زندگی میکنن، میگن خدا داد. در همه موارد ما بکن من نعمت فمن الله. خب وله المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. در سوره مبارکه مریم که فرمود به هو علی حین علا را بر حین علیه، بر حیه مقدم داشت که مفید حسر است، معناش روشنه. خب چنین کاری که انسان خودش پیر دوران فرتوتی و کهنسالی رو بگذرونه، همسر و هم پیر زن باشه، اون وقتی هم که در دور میان سال بود عقیم بود. اگر زنی در دوران میانسالی عقیم باشه، حالا که پیر شد بخواهد مادر بشه، کار سختی است. کسی هم که سنگین ترین عضو بدنش که استخوان است پوک شد، دیگه سایر اعضا رب انی وحد العظم منی واشتعل الرأس شیبا. خب اگر استخوان که ستون بدنه این پوک بشه، دیگه اعضای دیگر نمیمونه که. خب فرمود وشته در رأس شیبا، رب اینی وحد در عظم و منی وشته در رأس شیبا. همسرم که به کانت امرأتی آغرا، نه الیوم آغرا است، قبلن که جوان بود میان سال بود آغر بود، یعنی عقیم بود. این آغر چون وصف مخاصه است، مثل حائز دیگه تا تعنیس نداره، دیگه نمیگن زن حائزه است که. این تا را برای فرق میارم به تعبیر سیوتی که تلفر، یعنی تا برای فرق بین زن و مرده. خب اگه یه صفتی مخصوص زن بود که دیگه تا نمیخواد. آغره نمیگن، برای اینکه مرد که آغر نیست، مرد که حامله نمیشود، لذا جا برای تانیث نیست. فرمود وهی آغر و امرأتی آغر. خدا فرمود به هو علی هینون، این مفید حصر. اما در مسئله اصل کلی که اعاده آسان تر از ابتداست، این برای همه است دیگر. هر فاعلی بخواهد کاری را بار دوم انجام بده، بار اول ابتکاری بود، بار دوم بخواد انجام بده، خب بار دوم آسان تر از بار اول دیگه. لذا در این آیه محل بحث علیه مقدم نشد، ولی در سوره مریم علیه مقدم شد، اونجا باید افاده حصر بکنه. خب فرمود عزیز مطلق اوست، حکیم مطلق هم اوست. این الف لام در این قسمت مفید حصر است، همون پیامی را دارد که العزت لله جمیعا، همون پیامی دارد که القوت لله جمیعا، همون پیامی دارد که در بخش پایانی سوره زاریات آمده است ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. یعنی اگر گفته شد خدا خیر الرازقین است و مهم این معناست که دیگرانم رازقن، دیگران مجرای رزق الهی هن، وگرنه این کلمه هوه که ضمیر فصل است با اون الف لامی که روی خبر آمده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین مفید هست است که لا رازق الا هو، لا خالق الا هو، لا عزیز الا هو، لا حکیم الا هو، لا اله الا هو، والحمد لله رب العالمين.